مذهبی مثل مسجد و یا کلیسا و یا کنیسه رو ندارن، اصلا اعتراض دارند به این. یکی از علل برجستگی نماد در این جنبش ها همینه. نمادهای دینی در سنت به صورت عینی قابل مشاهده هستند، نماد مسجد، نماد کلیسا، اما در دینداری جدید همه اینا فروکاهش پیدا می کنند به علائم رسانه‌ای و این فروکاهش یافتگی موجودیت اونها رو می رسونه. آیینی مثل آیین اسلام در فضای مجازی نیست، بر فضای مجازیه. یعنی اگر فضای مجازی هم نبود، کما اینکه در سنت نیز نبود، موجودیت داشت و می توانست پیروان رو گرد هم جمع بکنه. بایبل داشت، کتاب مقدس داشت، مسیحیت قدیس داشت، آبای کلیسا بودند. این دینداری جدید موجودیتش به فضای مجازی و انحصاراً نحوه تعامل و ارتباطش با پیروان از طریق فضای مجازی. ببینید که از مهمترین موضوعات که در این خصوص وجود داره این که این جنبش اگر مرتکب جرمی شد، جرم عمومی شد، چقدر قابل پیگرده. بسیاری از پیروان به دینداری های جدید که گزارش های متعددی از سرخوردگی ها، شستشوی مغزی، به قول تافلر اعتیاد، روابط جنسی نامحدود ذکر می کنن در گزارش هاشون، خب ببینید چقدر می توان برای این دینی که موجودیتش در رسانه است پیگرد قانونی داشت، برای این فرد دادرسی کرد. دین سنتی نهاد محور است، دین جدید شخص محور است. با فوت و یا حذف شخص مؤسس دین جدید، آن دین هم متزلزل میشه. بسیار این نکته مهمه که بدانیم پیچیدگی خاصی در فرایند جرمنگاری پیرامون دینواره ها وجود. روانشناس مدققانه باید نگاه کنه، سیاستمدار مدققانه نگاه کنه، جامعه شناس، قانونگذار. مسئله دین در دنیای معاصر بسیار برجسته است. ببینید مازلو یک هرمی داره به نام هرم خودشکوفایی و با این مدل بر این ادعاست که انسان‌ها در صورتی به خودشکوفایی نائل میشن که از پلکان این هرم‌ها صعود کنند. اولین پلکان، پلکان نیازهای اولیه است. اگر کسی به توفیق و موفقیت از این پلکان رد بشه، وارد مرحله دوم، مرحله امنیت میشه. امنیت معنای موسعی اینجا داره، امنیت روانی، امنیت جسمی. کسی که امنیت را تجربه نمی کند به انحاء مختلف امنیت، وارد مرحله سوم یا مرحله محبت نمیشه. یکی از اتهامات جنبش های نوین دینی همین مطلبه، امنیت زدائی، هم در شکل شخصی و هم در شکل اجتماعی. اتهام شستشوی مغزی اتهام بزرگی است که نشانه رفته از امنیت روانی پیرو و فرد رو. تافلر میگه وقتی ما این فرزندان رو که گرایش پیدا کردن به این جنبش ها به خانه باز میگردانیم، اینها امنیت روانی ندارند. سرخوردگی هایی که براشون ایجاد شده در سطح اجتماعیش، بالاخره یک فرقه با ادعایی که تشکیل میده میتواند برهم زننده امنیت باشه. 8 ماه پیش یکی از این جنبش های جدید در هندوستان که رهبر این جنبش توسط پلیس به خاطر اتهامی که این لیدر داشته بازداشت میشه، پیروانش یکی از ایالت های هند رو به خاک و خون می نشانند و می کشند و در تمام رسانه های جهان مخابره شد. اعتراض پیروان جهت بازداشت رهبر این فرقه، بسیار کشته شدند، شهر نارام شد. در آمریکا شاهدان یهوه 5 میلیون جمعیت دارند، اقلیتی در مقابل 450 میلیون نفر
بنابر عقیده که گفتم اعتراضی هستند علیه ادیان سنتی، دین مرسوم و حکومت مرسوم و مستقر رو به رسمیت نمیشناسند و غیر مشروع میدانند، لذا پرچم رو مشروع نمیدانند. دیگه غیر امنیتی ترین مسئله غیر از این، حکومت رو مشروع نمیدانند، سر ستیز با دولت مستقر دارند.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حافظ. در بخش پایانی برنامه خدمت سرکار خانم امراللهی باشیم که همچنان پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم امراللهی، صدای ما رو دارید؟ در بعد شرافت و کرامت انسانی و ایمانی افراد چطور میشه با معنویت های نوپدید برخورد کرد؟ اگر معنویت های نوپدید شرافت و کرامت انسانی رو در جایی زیر سوال ببرن یا به دین و آیین افراد یا گروه ها یا ملتی توهین کنن، این چطور در قانون اساسی و قانون جزایی و مدنی ما قابل جرم انگاری هست و آیا تا به حال شده این کار؟ اگر نشده چطور میشه که این جرم انگاری انجام بشه و این خلأ قانونی رو چطور میشه پر کرد؟ خدمتتون هستیم.
بله، اگر که یک شخصی، یک فرقی قصد داشت که به شرافت یک دینی لطمه وارد کنه، که در پنه این لطمه این که وارد میکنه به شرافت تک تک افراد دینداری که به این دین مقید هستن هم لطمه وارد میشه و اعتبارشون زیر سوال میره و فرد حرمتش از بین میره به خاطر اعتقادی که در طول سالیان طولانی داشته و حال با این لطمه ای که اومده وارد شده، اعتبار و حرمت این فرد هم خدشه‌دار شده. پس میگه که در این موارد دادستان عمومی موظف هستش که از شرافت اون دین که قرن‌هاست که اومده و هویت یک مردمی رو تشکیل داده، در بر اون فرد، اون گروه یا اون فرقه که قصد لطمه به اون رو دارن حمایت بکنه. و همونطور که تک تک افراد هم میتونن در برابر چنین خدشه به آبرو و شرافتی طلب ادعای شرافت بکنن.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم امراللهی و با شما در همینجا خداحافظی میکنیم. از شما هم جناب آقای دکتر حافظ که تا پایان برنامه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و با شما هم خداحافظی میکنیم و همچنین از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با رادیو گفتگو با برنامه شعبده شوم همراه بودید. در برنامه امروز مباحثی پیرامون عرفان‌های نوپدید و مسائل حقوقی و جرمشناسی و جرم‌انگاری اونها تقدیمتون کردیم. در برنامه آینده انشالله باز هم خدمتون خواهیم بود و مباحثی دیگر پیرامون معنویت‌های نوپدید تقدیم شما خواهیم کرد. التماس دعا و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. شعبده شوم رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید و ما خدمتون عرض کنم که پنجشنبه شب نمایندگانی از گروه‌های جهادی کشورمون با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و در این دیدار رهبر معظم انقلاب توصیه‌هایی به ایشان داشتند. به همین مناسبت در این لحظه ارتباط تلفنی ما با جناب آقای مهدی آرام، مسئول مرکز جهادی استان مازندران برقرار شده. جناب آقای آرام، خدمتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب در دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشتید به نمایندگی از گروه های جهادی کشورمون توصیه های رهبر معظم انقلاب داشتن و جمله سبک زندگی جهادی، در این باره لطفا توضیح بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که در دیداری که حضرت آقا با بچه های جهادی داشتن در دهم مرداد ما صحبت‌های مختلفی مطرح شد، من جمله این که خب طبیعتاً میبایست به بخشی از جامعه به خصوص جوانان که با فضای جهادی آشنا نیستند و شاید همچنان اطلاعی ندارند از این حوزه، باید به اونها هم خدمت بشه و اونها هم ورود پیدا بکنن به عرصه محرومیت زدائی و خدمت به مردم که یکی از کلیدواژه‌های اساسی این موضوع بود. نکته ای که اینجا حائز اهمیت هست، بعد از این دیدار یعنی فردای همون روز رهبری یک بیانیه نخبندی رو صادر کردن که در بند پنجم و ششمش در رابطه با همین موضوع بهش اشاره شده که میبایست تقید به مستحبات، پرهیز از محرمات و عمل مؤمنانه رو بهش حتما توجه بکنیم. یکی از موضوعاتی که حضرت آقا اشاره داشتن و بسیار هم اهمیت داره اینه که خود فرد جهادی به عنوان یک نماد جوان انقلابی میمایست در سبک زندگی شخصی و اجتماعی خودش به موضوعات اینچنینی که شما فرمایش کردید اشاره داشته باشه، که مهمترین موضوعش همون توجه به رشد معنوی و روحیه که باید حتما بهش توجه بشه. یعنی صرف خدمت رسانی عمومی به مردم که بخوایم حالا خدمات رسانی داشته باشیم، توزیع عمرانی، بهداشت، درمان و غیره کفاف نمیکنه. یعنی خود فرد جهادگر هم باید حتما رشد معنوی داشته باشه که این میطلبه که در فضای زندگی شخصی خود فرد این رو نهادینه بکنه و در اردوهای جهادی به عنوان یک سمبل فعالیت اجتماعی و انقلابی اون رو نمایان بکنه.
بله جناب آقای آرام، از توصیه هایی که معظم الله داشتن، تلاش کنید، پیش بروید، فکر کنید و به آن عمل کنید و به عمل برسونید، در این باره هم توضیح بفرمایید توصیه های رهبر.
چیزی که خود حضرت آقا بهش توجه داشتن این بود که باید نوآوری داشت. بله. و حتما باید به هر حال پنجره های جدیدی رو باز کرد. هم بحث نوآوری اینجا مطرحه، هم این که سعی بکنیم عمق کار خودمون رو بیشتر بکنیم، یعنی هم خدمت رسانی به صورت عمومی و هم خدمت رسانی به صورت تخصصی. چیزی که حضرت آقا در گام دوم انقلاب هم از جوانها به خصوص میخوان این که سعی بکنن در حوزه مدیریت ورود پیدا بکنن، به خصوص مدیریت های کلان. مستلزمش اینه که خود جوان پیش از اینکه ورود به عرصه مدیریت کشور بکنه تمرین بکنه و اردوهای جهادی که بحث خدمات رسانی به مردم هست یکی از بهترین تمرین هاست برای این موضوع. مضاف بر اینکه خود حضرت آقا از بچه های جهادی این تقاضا رو دارند که سعی بکنیم خدمات دقیق تر و تخصصی تری رو به مردم بدیم، یعنی در جا نزنیم، سعی بکنیم خدماتی به مردم ارائه بدیم که حل مشکلات کشور باشه. و در گام دوم هم به این موضوع به شدت تاکید شده که باید از همین روش استفاده کرد و درخواستشون از بچه‌های جهادی اینه که بریم سراغ حل مشکلات کشور با موضوعات تخصصی که در قالب فعالیت جهادی اتفاق میفته.
بله آقای آرام، معظم الله فرمودن نسلی از جهادگران بسازید که الگوی همه باشه. این نسل جهادگران چه ویژگی‌هایی رو باید داشته باشه؟
ببینید، در دیداری که خود رهبری در مهر ماه سال گذشته هم در جمع چند ده هزار نفری در ورزشگاه آزادی داشتند، این نکته رو اشاره کردن که نیروهای جهادی و این گروه‌های جهادی به عنوان بهترین نمونه و الگو هستند برای کشورهای دیگه که چطور از ظرفیت جوانان برای حل مشکلات کشور استفاده بکنن، و این تعبیر رو استفاده کردن که این گروه‌های جهادی مژده آینده کشورن.
بله.
طبیعتاً اگر قرار این اتفاق بیفته، بچه‌های جهادی علاوه بر این که باید خودشون رو از بعد فردی و معنوی آماده بکنند، میبایست عرصه خدمت رسانی رو به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای خودشون تلقی بکنند و اساساً این رو به عنوان یک دغدغه اساسی در زندگی خودشون باید پیاده بکنند. مضاف بر این، آمادگی و آماده بکاری و چابکی برای ورود به همه مسائل کشور، شما نمونه شو در حادثه زلزله کرمانشاه و سیلی که در چند استان ما باش مواجه بودیم دیدید، این آتش به اختیاری که واقعا این روحیه جهادی بود که این مشکلات و بحران‌های اساسی رو تونست رفع و رجوع بکنه. چیزی که الان نیازه اینه که نسل امروز ما علاوه بر این که باید خدمت رو به عنوان یک افتخار بدونه، باید به صورت یک وظیفه هم برای خودش تعریف بکنه و برنامه زندگیش رو متناسب با همین تنظیم بکنه و همچنین خودش رو باید توانمند بکنه. چیزی که دوستان ما هم در مجموعه مختلف این جمله بسیج سازندگی بهش اشاره دارن، این توانمندسازی گروه‌های جهادی برای عرصه‌های مختلفه. یعنی ما باید ورود پیدا بکنیم، یعنی ما باید در عرصه بهداشت و درمان، در عرصه اقتصاد، در عرصه معیشت و اقتصاد مقاومتی که یکی از مهمترین تأکیدهای حضرت آقا است و به عنوان مأموریت فوری برای جوان‌ها مطرح کردن، از ما خواستن که تو این عرصه ورود پیدا کنم. این نسل نسلی که هم از لحاظ اعتقادی و هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ تخصص و توانمندی باید این آمادگی رو داشته باشه.
بله.
و در این ابعاد مختلف خودش رو آماده بکنه.
بله. آقای آرام، من آخرین سوالم رو از جناب علی بپرسم. این که بله، گفتمان حرکت جهادی باید به گفتمان عمومی تبدیل بشه، این گفتمان حرکت جهادی چه ویژگی داره؟
حضرت آقا در طی دیدارهای مختلفی که در طی یکی دو سال اخیر داشتند با مجموعه مختلف، از سران قوا، هیئت دولت، فرماندهان ارشد نظامی، در مجموعه قوه قضاییه و حتی قوه مقننه، گاه و بیگاه به این مسئله توجه کردن. حتی در دیداری هم که در خرداد ما با بچه‌های دانشجویی داشتن به این مسئله توجه کردن. حضرت آقا یک جمله‌ای دارن می‌فرمایند که ما جز با کار جهادی نخواهیم توانست مشکلات کشور رو حل بکنیم. حضرت آقا تعبیر می‌کنن که کار جهادی یک چیز متفاوت از شیوه مدیریت امروزی است. شیوه‌ای که حالا درش بوروکراسی باشه، فارغ از همه این اتفاقاتی که در روال معمول کشور وجود داره، حضرت آقا تاکید دارن کار جهادی یعنی این که ما در همه عرصه‌ها آماده به کاری رو داشته باشیم، خودمون رو محدود در امکانات نکنیم. و همیشه هم ایشون می‌فرمایند که بودجه رو مبنای برنامه‌ریزی قرار ندید. اولین چیزی که ما در حوزه گفتمان جهادی باید بهش توجه بکنیم همون فرمایش حضرت آقاست که می‌فرماید ما می‌توانیم همه مشکلات رو حل کنیم. باور به این نسل ما می‌توانیم. اعتماد به نسل جوان خیلی اهمیت داره. تخصصی تر کردن و پشتیبانی از همین نسلی که امروز داره در عرصه‌های مختلف می‌درخشه و نمونه‌اش رو شما می‌توانید در صنایع دفاعی ببینید، در حوزه اقتصاد مقاومتی ببینید. گفتمان جهادی یعنی اینکه ما سعی می‌کنیم همیشه از مشکلات عبور بکنیم و هیچ سدی وجود نداره. حضرت آقا می‌فرمایند که اول مأموریت آخر مأموریت، نه اینکه اول امکانات و بعد مأموریت. گفتمان جهادی یعنی اینکه نفع عمومی رو به نفع شخصی خودمون ترجیح بدیم، کشور رو به عنوان یک نسل سازنده بتونیم آماده بکنیم برای گام دوم انقلاب.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای مهدی آرام، مسئول مرکز جهادی استان مازندران. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و
از شما تشکر،
به شما خدا قوت میگم.
سلامت باشید.
ممنون. متشکر. خدا نگهدارت. متشکرم. حستون به خیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز میشنوید.
آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی. بردارت ای مایده زندگی، پیشه ی ما چیست به جز بندگی. آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه میان برنامه در امتداد نور تقدیم به شما خواهد شد.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
گفتار اندر پوشیدن راز خیش، به تدبیر جنگ بداندیش کوش. مصالح بیندیش و نیت بپوش. منه در میان راز با هر کسی، که جاسوس همکاسه دیدم بسی. سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت. چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افگند و از راست شد. اگر جز تو داند که عزم تو چیست، بران رای و دانش بباید گریست. کرم کن نه پرخاش و کین آوری، که عالم به زیر نگین آوری. چو کاری براید به لطف و خشی، چه حاجت به تندی و گردن کشی. نخواهی که باشد دلت دردمند، دل دردمندان براور ز بند. به بازو توانا نباشد سپاه، برو همت از ناتوانان بخواه. دعای ضعیفان امیدوار، ز بازوی مردی بهایت بکار. هر آن که استعانت به درویش برد، اگر بر فریدون زد از پیش برد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.